که نشونی از صلح پای داره، مکر و پلیدی غرب اونجای نقشه داره، قصر سفید و سنگیش مرموزه و غریبه، تو قلب آهنینش جهنم فریبه، هر گوشه ای از این کاخ سیاهی خونه داره، از فتنه و جنایت صدها نشونه داره، جز کودک عراقی، جز مادران سوری، جز قصه مقاوم اسطوره صبوری، هیچکی با جون و خونش ندید ظلم غربو، نشناخت هیچکی اینجور قوم پلید حربو، اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا،
آمریکا. شب بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 21:31 دقیقه هست، از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و خدمت شما عرض بکنم که پیش فروش ساختمان برای بسیاری از خانوارها به ویژه در شرایط افزایش هزینه ساخت و قیمت مسکن میتونه راهی برای خونه‌دار شدن با هزینه و برنامه‌ریزی متفاوت باشه، اما همین معاملات به دلیل مبالغ قابل توجه و طولانی بودن فرایند ساخت میتونن با ریسک‌های حقوقی و مالی همراه بشند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری فراجا به مردم هشدار داده که در معاملات پیشفروش ساختمان از تنظیم قراردادهای عادی در بنگاه‌ها خودداری بکنند. راجع به این مطلب و مسائل پیرامونش میخوام که با آقای مهندس حسن بان که در واقع کارشناس این حوزه هستند گفتگو بکنم که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش آمدین.
سلام، شب شما بخیر باشه، به همه دوستان و شنوندگانم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای مهندس، برای شروع بفرمایید که مهمترین خطری که خریدار در یک معامله پیشفروش ساختمون با قرارداد عادی در بنگاه معاملات ملکی باهاش مواجه هست چیه؟
این سوال و دغدغه‌ای که سالها تجربیات تلخی خیلی باهاش داشتن، شاید تجربیات موفقی هم بوده و حتما بوده، همینطور هم بوده و خیلی از کارشناسان یا مشاوران املاک که واقعا آدمای شریفی هستن و خیلی درست و خوب کار میکنن، ولی بعضا پیش اومده که یک همکاری یا تبانی بین اون مشاور املاک و فروشنده بوده و سر خریدار اصطلاحا کلاه رفته، خب خیلی از پرونده‌های دادگاهی مختلف بود و بعد از همین تصمیم گرفته شده پیش خدمتتون عرض بکنم مسئولین مربوطه که از این به بعد توی دفاتر این اتفاق نیفته، به خاطری که اونجا معمولا خریدار ممکنه شرایط محیطی بهش غلبه بکنه.
بله.
و با کلام و با شیرین زبانی یه خیلی مسائل حقوقی رعایت نشه، یا بعضی فرم‌های استاندارد شده ای که مثلا اتحادیه گفته حتما از اون فرم‌ها استفاده بشه، از اون استفاده نشه، یه سه استعلامات گرفته نشه. به خاطر این دلیل اصلیش این هست که خیلی از مردم خب بالاخره سواد حقوقی یا آموزشیشون در مورد ملک آنقدر قوی نیست، بالاخره مثل خرید روزمره منزل نیست که هر روز انجام بدیم، یا پول تاکسی باشه که هر روز بهش تقریبا اشراف داشته باشیم، هر کسی تو عمرش چند بار شد دو بار سه بار بخواد خرید و فروش خونه انجام بده.
بله.
یا ویلایی بخره. پس این حادثه با این ریسک وجود داشته و این تصمیم رو گرفتن که دیگه توی دفاتر مشاورین املاک اتفاق نیفته و قرارداد منعقد نشه و حتما توی جایی مثل دفترخونه یا سردفتران رسمی این عقد قرارداد خرید و فروش یا مباین نامه انجام شد.
بله. آقای مهندس بان، از منظر تأمین مالی چرا پیش فروش میتونه یکی از ابزارهای تأمین منابع ساخت و ساز باشه و در چه شرایطی این ابزار به جای فرصت به تهدیدی برای خریدار تبدیل میشه؟
خدمت رو از کنم پیش فروش یکی از روش های خیلی سنتی و قدیمیه. مثل این میمونه که الان ما بگیم کامپیوتر اومده ولی داریم هنوز از شورتی استفاده میکنیم، چون بازار هنوز خودش رو تطبیق نداده با ماشین حساب و با کامپیوتر و اینها. ولی روش های خیلی خیلی بهتری از پیش فروش وجود داره. ولی خب ما چون قانون داشتیم در مورد پیش فروش، این قانون بارها بازبینی شده، مردم تا یه حدی بهش عیاق شده بودن، اخت پیدا کرده بودن، هنوزم سر زبون ها. روش خیلی امنی نیست، نه برای اون کسی که پیش خرید میکنه، نه برای اون سازنده‌ای که پیش فروش میکنه. دلیل اصلیش هم بحثای تورمیه که خب ما تورمای 20%، 40% و کمتر و بیشتر رو سالهای گذشته تجربه کردیم و وقتی پیش فروش میکنی قیمت رو عملا ثابت کردی، اصطلاحاً قیمت رو فیکس کردی و هر تورمی توی هزینه ساخت مصالح به طرفین آسیب میزنه و باعث میشه پروژه ادامه پیدا نکنه. حتی اگر تعاونی مسکنی باشه و همه کارکنان یه پیمانکار ثالثی رو استخدام بکنن، اونجا هم شبه پیش فروش هست، این اتفاق میفته. خیلی روش‌های بهتر و جدیدتری هست که اخیراً خیلیش داره آزمون میشه، تست میشه، مثل حالا روش فروش متری، توکنایز کردن، یا روش‌هایی که بورس و سازمان بورس پیشنهاد دادن، یا بعضی ابزارهایی که قرار بود توی بانک مرکزی راه بیفته تا این مسئله پیش فروش، یا نگیم مسئله پیش فروش، تنها راهکار پیش فروش جلوی راه سرمایه گذاران نباشد یا جلوی راه کسایی که میخوان صابخونه باشند نباشد. یعنی بخش غیر دولتی هم بتواند با ابزارها و روش‌های برای مردم کمک کنه، تعمیم مالی کنه. این روش پیش فروش ریسک های خاص خودشو داره، چون بازم اون قانون پیچیده‌ایه، خیلی از مردم به اون قانونه و جزئیاتش اشراف ندارن، خیلی نمیتونن رصد بکنن حالا من این ملک پیش خرید کردن آیا واقعا فقط به من فروختن، آیا این ملک رو یا پیش فروش رو به چند نفر دیگه انجام دادن، آیا تعهدات من رو اگه اون سازنده انجام نداد چه کسی ریسک رو برمی‌داره، چه کسی ضامن میشه بیاد جواب ما رو بده. مثال میگم، ممکنه شما 7 سال پیش 8 سال پیش چه پروژه دولتی چه خصوصی توی پیش خرید وارد شدید، یه تعاونی بوده، مورد تایید هم بوده، همه این نظارت ها و چک و تیک ها رو وزارت راه و شهرسازی هم انجام داده، ولی وزارت راه و شهرسازی نهاد مالی نیست. وزارت راه و شهرسازی میتونه رو مسائل مهندسی نظر بده، سازمان نظام مهندسی رو مسائل مهندسی میتونه نظر بده. زمانی که پروژه ها فارغ از ریسک های عملیاتیشون که همین بحث های مهندسی هست، رو بحث‌های مالی، رو بحث‌های تورمی به چالش می‌خورن، عملاً ما اونجا می‌بینیم که وزارت راه و شهرسازی به چالش بزرگی مواجه می‌شه و اونم نداشتن نیروهای متخصص مالی هست. نیروهای متخصص مالی که بتونن سرمایه‌گذاری و پیش خرید و پیش فروش کمک بکنن، عملاً کسایی هستن که یا تو سیستم بانکی هستن یا تو سیستم بورسی، یعنی میتونن ارزیابی بکنن و بتونن کمک بکنن به طرفین که زودتر صابخونه‌شن یا با هزینه کمترشن یا این ریسک پیش فروش بهشون منتقل نشه. ما بیشترین تجربه بعد رو اتفاقا علاوه بر اون سوال اول که توی دفترخونه ها باید معاملات ملکی انجام شه نه توی دفتر مشاورین املاک، تو همین بحث پیش فروش هم داشتیم. خیلی هم تلاش کردن این قوانین اصلاح بشه، ولی هنوز جا داره که تا مترقی تر شه، بهتر شه و روش های دیگه رو برای مردم جایگزین کنن و مردم بتونن با خیال راحت تر حداقل بگن آقا من ریسک عملیاتی اون ساخت پروژه به من منتقل نمیشه. حداقل مطمئن باشن تو زمان مناسب و اون قولی که دادن که مثلا 2 ساله یا 4 ساله بهتون ملکتون رو تحویل میدن، تو اون زمان بتونن ملک رو تحویل بگیرن. یعنی الان شرایط متاسفانه جوری، حتی اگه شما بری به سازنده بگی که من پولم بهت میدم، این پول حاضر، ولی ایشون نمیتونه تضمین بکنه که حتما با همون پول بتونه پروژه رو تموم کنه.
بله، حالا این کلیت ماجرا بود، اما اینکه در یک قرارداد پیش فروش حرفه‌ای تکلیف زمان تحویل، مشخصات دقیق واحد، پارکینگ، انباری، متراژ، کیفیت مصالح و خسارت تأخیر هم موارد بسیار مهمیه که شما بگین چجوری باید تعیین بشه.
یه تجربه مشابه رو ما تو کشور ترکیه دیدیم و اونم این بود که شما تو پیش خرید نه تنها میتونید بگی کدوم واحد و کدوم پارکینگ و کدوم انباری برای شما، بلکه حتی میتونید مهندسی شده ساختمون ساخته میشه نه به شیوه سنتی، بتونی بگی که کدوم اتاقم متراژش چقدر باشه، گچش چی باشه، درش چی باشه، کاغذ دیواریش چی باشه، حتی اگه قرار فرنیچر بذاری با این دقت و جزئیات. این چیز پیچیده ای نیست که ما توی ایران نداشته باشیم، کدوم شرکت های مهندسی بزرگ اینو دارن. موضوع این هست که ما اکثر سازنده هامون سنتی سازن، مهندسی ساز خیلی کم داریم. کسایی که حالا یا انبوه سازی حرفه‌ای بتونن انجام بدهن و بتونن این دیتیل مدیریت پروژه رو دقیق انجام بدن.
بله.
اون پروژه های موفقی هم که میبینیم دارن، حالا خیلی هاشون هم دارن توی قسمت لوکس و لاکچری ساخت و ساز انجام میدن، عملا فاون رو همین مهندسی و مدیریت پروژه رو خوب انجام میدن و میتونن مدیریت کشفلو یا اصطلاحا نقدینگی و جریان پروژه رو مدیریت کنن. نکته این هست که خیلی از سنتی سازهای ما یا معمار سنتی های ما خب تا یه حدی رویه های ارتباط با وزارت راه، با مجوز گرفتن از شهرداری و از کارهای این تیپی رو خیلی خوب میتونسته عملیات پیش ببره، ولی وقتی میرسیم به انبوه سازی، به پروژه هایی که بتونه تو تا اون اصطلاحا زمان بندی پروژه تحلیل بدی کم میوردن، یا لزوما همه پروژه رو نباید پیش فروش میکردن. الان روش های جدیدتری برای پیش فروش هست که مثال میگن، بهش میگن قیمت رو ثابت نمیکنی و قیمت با یه شاخص، مثلا شاخص تورم سال به سال آپدیت میشه. یعنی اگه به شما میگن شما باید طی 4 سال آینده اینقدر درصد مبلغ بدین، الان شما میدونی که آقا من مثلا امسال 50% تورم دارم، سال بعد 40% یا 60% تورم دارم، خب این عددی که داره به شما میگه میشه اصطلاحا پلاس تورم یا به اضافه تورم، و شما از الان تکلیف خودتون میدونید که من دیگه نباید تا آخر پروژه این عدد رو بیارم، بلکه باید یه عددی به این اضافه بکنم. این بعضی ها شاید بگن که خب شاید خریدار نیاد، یا بعضی بگن که شاید فروشنده نتونه اینو مدیریت بکنه، شاید تورم کمتر شد یا بیشتر شد. موضوع اینه که یه عده زیادی از جامعه اتفاقا اونا به همون نسبت حقوق و مزایا و عایداتشون به نسبت تورم افزایش پیدا میکنه.
بله.
ولی چون من کارفرما، من پیمانکار، من سازنده اومدم رقمو فیکس کردم، نتونستم خودمو اصطلاحا تو قسمت امن بذارم. ما همه مخاطبینمون توی قسمت سرمایه‌گذاری ساختمان که کارمند یا کارگر نیستن که بگیم حقوقشون سالی 20% افزایش پیدا میکنه. خیلی از کسایی که میخوان صاحبخونه بشن، خیش فرمان شغل آزاد دارن، شغل آزادشون هم اینجوری این کالا رو میخره، حالا به هر قیمتی که عمده فروشا بهش بدن و بنگدارا یه درصدی میکشه روش رو میفروشه. این کالا هر روز با تورم داره خودش رو مثلا هم به روز میکنه یا عجاز میکنه. خب این آدم میتونه با پیش فروشه با این مدل مثلا یه عددی به اضافه تورم خودش رو تطبیق کنه و صاحبخونه شه. ولی آیا شما تا حالا شنیدید همچین اتفاقی توی بازار بیفته و مدل پیش فروش اینجوری داشته باشیم؟ پیش فروش با نرخ متغیر؟ نه، تا حالا نشنیدید. ولی منع قانونی ندارد و کمک میکنه حداقل 30% جامعه ایرانی صاحبخونه بشن.
بله.
یعنی پولشون جمع بشه توی واحد 100 واحدی، توی یه خونه مثلا 20 واحدی، اون هم افزایی که انجام میشه صاحبخونه بشن. ولی تا حالا کسی این کار رو توی ایران انجام نداده.
بله. اگه در واقع پروژه‌ای در مسیر متوقف بشه، یا حالا اون سازنده بودجه کافی رو نداشته باشه، در نهایت چه اتفاقی باید بیفته که اون متقاضی، اون خریدار دچار خسران و خسارت فراوان نشه؟
خدمت رو عرض بکنم، سوال به شرایط مختلفی مربوط می شود. یکی رابطه بین اون خریدار و سازنده، یکی رابطه خریدار و سازنده و یه شخص ثالث که مورد ضامن این موضوع شده. رو حالت اول که مرسوم تره، این دو طرف باید با همدیگه یا اعتماد داشته باشن و معمولا هم تو ایران قبل از انقلاب هم همینطور بوده، بعد انقلاب هم همینطور، خریدار اعتماد میکنه، یعنی راهی دیگه ای نداره که بتونه متوجهش اون فروشنده رتبه سنجی شده است، مثلا رتبه سازمان برنامه‌ریزی دارد یا ندارد، سازنده یه مطرحی هست یا نیست، یه چیزی از برندش شنه، یا بالاخره تو محلهشون میگن آقا تو محله ما 5 نفر سازنده بیشتر نیستن، اعتماد میکنه. و این اعتماد و سنتی بودن طرف بالاخره نقش واسطه هایی که معرفی میکنن بازاریابی که اصلا طرف اعتماد میکنه و میره توی کار، و اگه نتونست تأمین مالی پروژه رو انجام بده به گیر و گور میفته. این وسط بعضی سازنده هایی که تو این چند سال اتفاقا اسم و رسمشون معروفه شده، تو این چند سال مجبورم چند سال رکود ساختمان تونستن ساخت و سازهای انبوه انجام بدن، برای اینکه بتونن ریسک این نقدینگی پروژه رو پوشش بدن یه روش خیلی جالبی به کار بردن. خب بقیه سازنده ها میتونن از این استفاده کنن، ولی استفاده نمیدونم به هر دلیلی انجام ندادن.
بله.
یعنی نمونه موفق داریم که تو همین شرایط انجام داده، پروژه هاش هم مشکل نداشته. روشش چی بوده؟ روشش این بوده که اومده گفته که من یک پروژه انبوه‌سازی رو توی زمینی که متعلق به یک نهاد دولتی یا نظامی هست به عنوان سرمایه‌گذار سازنده شروع میکنم، یه بخشش رو به پرسنل همون نهاد میفروشم، یه بخشش که سهم خودم هست رو پیش فروش میکنم،
بله،
یک بخشش هم تهاتر میکنم با مصالح و آسانسور و اون زنجیره تامین مصالح پشتم. پس از سه تا منبع دارم پول میگیرم. یکی به جای اینکه من پول زمین بدم، یا اصطلاحا شما اگه با کسی شریک بشید تو خونه کلنگیش، باید یه پول اصطلاحا بیعانه به طرف بدی تا زمین با شریک شید، بعدش مثلا میشن شرط جدید. پس اون پول ندادم، پس یه مدیریت هزینه اینجا کردم. دو، یه منابع مالی از کارکنان اون نهاد، حالا دولتی یا غیر دولتی، به پروژه تزریق شده. به اونها لزوما خودشون پیش خرید کننده نیستن، بلکه اونها مثلا هر سه نفرشون اومدن دو دنگه یه واحد رو برداشتن و به عنوان سرمایه گذار اومدن، همونطور که سازمان مسئولشون هم زمین رو آورده. و یه بخشی هم که من خودم با اون شبکه فروشم شروع کردم با پیش فروش و تبلیغات، و یه بخشم از هزینه و پولی که نیاز دارم با اون شبکه فروشم تهاتر کردم. پس از سه تا منبع اومدم تامین مالی کردم تا ریسک نوسان رو پوشش بدهم. شاید تو پیش فروش باید مجبورشم قیمت رو باید ببندم، ولی من یک سوم پروژم رو با مدل پیش فروش تامین کردم، یک سوم دیگه رو با تهاتر میلگرد و سیمان و پنجره و اینها انجام دادم، به اضافه که به خود طرفینم گفتم من این کار رو براتون انجام. یک سومم که به صورت سرمایه گذار بودن، اون سرمایه گذاری که پول زمین رو تامین کرده، پول گودبرداری و نگلینگ و مجوزهای شهرداری رو تامین کرد. یه روش ترکیبی این شکلی تو اون ایران جواب میده و باعث میشه من و شما مطمئن بشیم تو پروژه حادثه رخ نخواهد داد.
بله، بسیار عالی.
بله. یه حالت مختصر دیگه هم بود، اونم که یه شخص ثالث بیاد و ضامن بشود.
بله.
سازنده نتونه تعهداتش عمل کنه، یا من سازنده رو میذارم کنار، یه سازنده دیگه میذارم، منم خودم میام پول تزریق میکنم. اگه کسی میخواد تکثیر حساب بکنم، من از الان ادعا میکنم اگه کسی هم میخواد تو پروژه باقی بمونه. ولی به چه کسانی این تعهد رو میده؟ به کسایی اون یک سومی که پیش خرید کردن.
بله.
که خیالتون راحت باشه و با همون عدد شما پروژه رو بهتون تحویل.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس بان، خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما. شب بسیار خوبی داشته باشین. خداحافظ.
شیر آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
شب بخیر، ساعت 21:48. خیلی ممنونم که کنارمون هستید. رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها. اما امروز مراسم بزرگداشت 40 آقای شهید ایران برگزار شده و همین الان هم ادامه داره این مراسم. آقای نوری گزارشگر خوبمون در سطح شهر هستند، از این مراسم برامون گزارشی رو آماده خواهند کرد و الان صدای ایشون رو خواهیم شنید. به طور زنده در خدمتتون هستیم. سلام بر شما آقای نوری، خدا قوت، بفرمایید.
من هم سلام و شب بخیر عرض میکنم به حضور شما همکار گرانقدر جای استادی عزیز.
سپاسگزارم.
و همه شنوندگان همراهان خوب شبکه رادیوی گفتگو. اربعین آیین حماسی تاریخی و به یاد ماندنی وداع و بدرقه و تشییع پاکسپاری آقای شهید ایران رو داریم که همونطور که شما اشاره کردید 40 روز از درد فراق و دوری پدر مهربان امت میگذره و این داغ همچنان پابرجاست و هیچگاه سر نمیشه و واقعا مردم سوگوار و داغداری که به هر حال هر جایی که نام امام و رهبر شهیدمون میاد خودشون رو میرسونن و اشکهایی که بر چشمهاشون جاری میشه و سینه هایی که در سوز فراق میسوزه و به هر حال مردم ما عاشق و دلسوخته رهبر شهیدتون بودن و این رو هم در عمل ثابت کردن. جای از سری شما
بله.
به هر روز پیش یادمون هست این تشییع تاریخی و بی نظیر تاریخ که در تهران رقم خورد، حتی در مشهد مقدس، در قم و همچنین در کربلای معلا، در نجف اشرف.
بله.
صحنه‌ای که تکرار ناشدنی است، شاید به جرأتتون بگیم.
با همدیگه در مشهد مقدس چه تصاویر رو دیدیم آی نوری. واقعا
توفیقی و افتخاری برای ما بود که در کنار این مردم مبعوث شده بودیم.
بله.
در این آیین تشییع پرشکوه آقای شهید ایران. امروز هم خدمت شما هستی، هم در مصلی بزرگ امامخانی رحمت الله علیه مراسم بزرگداشت سلم خاکسپاری و تدفین پیکر مطهر رهبر شهیدمون و خانواده شهید ایشون برگزار شد. انصافا مردم واقعا نمادهای دیگری رو خلق کردن. بسیار پرشور مردم رو از نقاط مختلف، از مناطق مختلف، از شهرستان‌های اطراف تهران و حتی از استان‌های همجوار اومده بودن. من تقریباً از ساعت 3:30 تا 7:30 نزدیک 4 ساعت توفیق داشتم در مصلی حضور داشتم و نزدیک شاهد این جلوه‌های پرشکوه حماسه حضور مردم بودیم. مردم مبعوث شده‌ای که این شب‌ها هم دارن همین نمازا رو خلق می‌کنن.
الان کجایین آقای نوری؟
بله، من خدمت شما هستم. الان در میدان معلم هستم.
بله، ما 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
بله بله، میدان معلم. مردم الان در اینجا هم به یاد رهبر شهیدمون حضور دارن و پرچم‌های انتقام و فیلم‌های رهبر رو برافراشته کردن. یا رسالات الحسین و یا رسالات الخامنه‌ای. و یک از نمایندگان محترم تهران جای عزیزخان در حال صحبت هستند در جمع حاضران در این میدان، میدان معلم، و مردمی که از ساعت 8:30 شب در اینجا حضور دارن و این حضورشون هم همچنان ادامه دارد. چون فرصت دم من دیگه بیش از این
خیلی ممنونم،
وقت شما رو نمیگیرم.
سلامت باشید، استفاده کردید آقای نوری، خیلی ممنونم ازتون. خدا به شما قوت بده. تا سلامی دیگر، خدا حافظ. یا علی مدد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه روی موج گفتگو رسیدیم. به اتفاق همکاران بسیار خوبم همه شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپاریم. ایام به کام، دشمن به دام، خدا حافظ.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، رسیدیم به بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. ما از این لحظه تا شش بامداد همراه شما هستیم با بخش شامگاهی از رادیو گفتگو.
میانه جنگ جهانی دوم، آلمان ها پس از بنبست در جبهه های غرب برای تهاجم به شوروی به سمت دشت های سیبری حرکت کردند. فرصتی که آلمان ها به عنوان پیشوای شاه ایران می توانستند کار جنگ را تمام کنند. صبح سوم شهریور 1320، متفقین به بهانه حضور جاسوسان آلمانی به ایران حمله و آن را اشغال کردند. ارتشی که سالها نیمی از بودجه کشور را صرف خود کرده بود، در کمتر از 3 روز فرو ریخت و ایران را تسلیم کرد. خانه خاطره تلخ که از پدر به یادگار مانده بود و حالا برای پسر که شاه جدید ایران شده بود به آرزوی بلند پروازانه برای نوسازی و کارآمد کردن این ببر کاغذی تبدیل می شد. لوی دریفوس سفیر آمریکا در تهران از علاقه شاه جوان ایران بی اطلاع نبود. دریفوس با دولت ایران پیمانی را امضا کرد که در آن آمریکا ساختار ارتش ایران را در دست می گرفت و پس از سالها انتظار آنها را صاحب مهمترین پایگاه نظامی خود در خاورمیانه می کرد. تنها دو ماه برای آمریکایی‌های تازه از راه رسیده کافی بود تا به یک باره به مهمترین شریک نظامی ایران تبدیل شوند. حالا چشم‌اندازی که برای روابط تازه ایران و آمریکا تصور می‌شد، تنها با گزینه انتخاب مجدد احمد قوام به نخست وزیری ایران به واقعیت نزدیک می‌شد. کارنامه هیچ کس در ایران به اندازه قوام متمایل به آمریکایی ها نبود. قوام 20 سال پیش و درست در زمانی که برای اولین بار نخست وزیر ایران می شد، انگیزه و تلاش های خود را برای کشاندن پای آمریکایی ها به صحنه سیاست ایران به همه نشان داده بود. حالا در اولین قدم قوام با فرستادن دعوتنامه برای ارتش آمریکا به حضور آنها در ایران رسمیت می‌داد و نام آنها را از فهرست نیروهای متفقی که ایران را اشغال کرده بودند خارج می‌کرد. نگاه سیاستمداران ایرانی حالا بهترین زمان برای تحقق رویای قدیمی نیروی سوم بود. کشور سومی که با نگاهی خیرخواهانه ایران را از صحنه رقابت همیشگی دو نیروی استعماری روسیه و انگلستان بیرون می آورد. یا برای ایرانی ها این رویا بالاخره محقق می شد؟ آیا آمریکا از این اعتماد ایرانی ها سربلند بیرون می آمد؟ در طول جنگ جهانی دوم، ایران که نقش مهمی را در رساندن کمک‌های متفقین به شوروی و توقف آلمان‌ها ایفا کرده بود، پل پیروزی لقب گرفته بود. از مسیری که ایران پیش پای متفقین گشوده بود، بالاخره شوروی آلمان‌ها را شکست داده بود و حالا نیروهای متفق بر روی پل پیروزی یکدیگر را ملاقات می‌کردند. سران سه قدرت بزرگ آمریکا، انگلستان و شوروی در آذر ماه 1322 وارد تهران شدند. کنفرانسی که به خاطر نقش حیاتی که ایران در این پیروزی داشت در تهران برگزار می شد و کنفرانس تهران نام می گرفت. حالا با تشویق‌های روزولت رئیس جمهور آمریکا که پیش از این دولتش پیوندهایی با دولت ایران ایجاد کرده بود، متفقین متحد می شدند حد اکثر تا 6 ماه بعد از جنگ ایران را ترک کنند. پایان کنفرانس، روس‌ها و انگلیسی‌ها سرگرم ادامه جشن تولد چرچیل بودند، اما روزولت همچون کسی که ایران را فتح کرده بود از صف بلند بالای نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی سان می‌دید و نوید روزهای طلایی را در ایران به آنها می‌داد.
If you had said to me or I had said to you 3 years ago that we would meet in Iran, we'd have said today that we were completely crazy. And I want to tell you that you, all of you, individually and collectively, or a part of that purpose.